تو قسمت‌های قبل درباره شمال تا جنوب ایران در جنگ جهانی اول گفتیم. از بی‌کفایتی و ناتوانی دولت در مقابل مهاجم‌های این جنگ، یعنی روس، انگلیس و عثمانی. از قحطی، گرسنگی، بیماری و در کنار همه اینا از مردمی گفتیم که با تمام سیاهی‌ها سعی کردن چراغی روشن بکنن و دیو استعمار رو از کشور دور کنن، اما برخلاف قصه‌های پریان نتونستن. توی این جنگ مردم اونقدر خسته، گرسنه و از پا افتاده بودن که با تمام تعهدی که به وطن و آزادی داشتن باز هم نتونستن کاری از پیش ببرن. در مقابل دشمن اونقدر کارکشته و قدرتمند بود که ایران خسته اون روزها نمیتونست جلوش بیسته. اینجا دقیقاً جاییه که حرف دولت پیش میاد. اما اگه منصف باشی میبینیم دولت قاجار تو اون وضعیت اسفناک کاری از دستش برنمیومد که انجام بده. کشور باید خیلی قبل از این حرفها خودش رو برای چنین روزی آماده میکرد. الان حالا که سالها گذشته شاید بهتر بتونیم ببینیم که اون روزها ایران تو باتلاقی گیر افتاده بود که انجام دادن هر حرکتی بیشتر از اینکه کشور و مردم رو نجات بده اونها رو تو تاریکی فرو میبرد. تاریکی جنگ و استعمار. سلام، من احسان طریقت هستم و شما دارید به 60th قسمت از پادکست پرچم سفید گوش میدید. امیدوارم که حالتون خوب و سر حال باشید. این قسمت بعد از تولد 3 سالگی پادکستمون داره پخش میشه و میشه اولین قسمت در 4th سال انتشار و حتما میدونید که ما یک اجرای زنده به مناسبت تولد پادکست داشتیم که به احتمال خیلی زیاد دیدید و بگم که چقدر برامون جذاب بود و چقدر به ما لطف داشتید بعد از اون اجرا. اگر اجرای زنده رو ندیدید لینکش رو در بخش توضیحات پادکست میذارم و از روی سایت پادکست پرچم سفید بخش اجرای زنده میتونید اون رو ببینید. راستش اینقدر بچه های تیم پادکست پرچم سفید و دوستامون در مجموعه ویکست محبت داشتن که بازم میخوام ازشون تشکر بکنم و امیدوارم شما هم اگر اجرای زنده رو دیدید لذت برده باشید. خب بریم سراغ این قسمت که میخوایم به اشغال تبریز برسیم و یه جنبندی از جنگ جهانی اول در ایران ارائه بدیم و از این پرونده پردرد عبور بکنیم، بریم سراغ ایران در جنگ جهانی دوم. تقریبا میتونم بگم که به وسطای این پرونده رسیدیم. اینم بگم که انتهای این قسمت دو تا پادکست خوب میخوام معرفی بکنم که پیشنهاد میکنم اونجا هم با من همراه باشید، گوش بدید و از دستشون ندید. اسپانسر این قسمت زیتل. اینترنت تو زندگی همه ما یه نقش مهم و اساسی پیدا کرده. چه صاحب کسب و کار باشیم، چه دنبال یه اینترنت خونگی خوب، انتخاب یه ارائه دهنده اینترنتی مطمئن با خدمات و پشتیبانی منسجم کار آسونی نیستش. شرکت اینترنتی زیتل ارائه دهنده یه سرویس اینترنتی TDLTE در تهران و کرج و اینترنت نامحدود واقعی رو به کاربراش ارائه میکنه. اما امروز زیتل علاوه بر ارائه خدمات اختصاصیش برای سازمانها، یه راه حل جدید رو هم به محصولاتش اضافه کرده که خیلی جذاب و کاربردیه. سرویس ایرفایبر زیتل که مخصوص ساختمان‌ها و مجتمع هاست یک سرویس جدیده. در واقع یک اتفاق جدیده که به نظرم میتونه برای خیلی از خونه‌ها و مجتمع ها راهگشا باشه. برای دریافت این سرویس کافیه که شما با چند تا از همسایه‌هاتون توافق بکنید که با هم یک سرویس اشتراکی تهیه کنید. تفاوت این سرویس با سرویس TDLTE اینه که دیگه نیازی به پرداخت ودیعه مودم و تجهیزات نداره و در واقع شما فقط اشتراک ماهانه سرویس رو پرداخت میکنید. ضمن اینکه این نوع سرویس به خاطر اینکه فقط بین شما و همسایه‌هاتون تقسیم میشه پهنای باند قوی‌تر و در نتیجه ثبات بهتری هم داره و مثل بقیه سرویس‌های زیتل از نظر حجم هم کاملا نامحدوده. اگه به نظرتون سرویس ایر فایبر زیتل میتونه راه حل مناسبی برای شما باشه، حتما از طریق وبسایتشون ثبت نام کنید تا کارشناساشون برای راهنمایی بهتر با شما در تماس باشن. آدرس سایتشون هم اینطوریه: zi-tel.com zitel.com. لینکش رو هم توی توضیحات همین قسمت میذارم که بتونید راحت پیداش بکنید. خب بعد از این مقدمه بریم سراغ قسمت جدیدمون در پرونده ایران در جنگ‌های جهانی اول و دوم که عنوانش هست تبریز، سرزمین مدافعان بزرگ. تا اینجا تعریف کردیم و شنیدید که بعد از شروع جنگ جهانی اول دولت ایران برای کنار موندن از آسیب‌های جنگ اعلام بی‌طرفی می‌کنه. اما این اقدام ایران از طرف متخاصمین رعایت نمیشه و هر کدوم به نحوی به خاک ایران یورش میارن. سپاه عثمانی با کمک کردها شروع به تجاوز به خاک ایران میکنه و شهرهای بیدفاع تبریز و ارومیه رو به تصرف خودش در میاره و به سمت شمال کشور پیشروی میکنه. بعد از تجاوز عثمانی دولت روسیه هم قوای خودش رو وارد ایران میکنه و بر سر تصرف آذربایجان جنگ شدیدی بین نیروهای روسیه و عثمانی در میگیره. تو این نبرد سهمگین عده زیادی از مردم آذربایجان کشته و مجروح شدن. اموال اونها به غارت رفت و سرانجام قوای روس بر سپاه عثمانی پیروز شد. در نهایت عثمانی‌ها عقب نشینی کردن و روس‌ها منطقه آذربایجان رو به تصرف درآوردن. همین موقع بود که با ورود انگلیسی‌ها به خاک ایران، خاک این مرز و بوم عملاً به یکی از جبهه‌های جنگ جهانی تبدیل شد که حاصلی جز قحطی و قتل و غارت مردم ایران در پی نداشت. برای اینکه یه تصویر بهتر از تبریز داشته باشیم و به اهمیت این شهر پی ببریم، باید یه نگاهی به سالهای خیلی دورتر ایران در دوران صفوی بکنیم. روی کار اومدن صفوی و تعیین مذهب شیعه به عنوان مذهب اول کشور و در کنارش به خاطر چند دشمنی قومی و قبیله‌ای منجر شد به اینکه دشمنی و سفارایی جنگی دولت ایران و عثمانی شکل بگیره، طوری که بیشتر از دو قرن منطقه شاهد جنگ و درگیری و تنش بین این دو کشور بود. اوج این درگیری‌ها منطقه آذربایجان و بحرانی ترین قسمت اون برای ایرانی‌ها وقتی بود که تبریز به تصرف امپراتوری عثمانی درآمد. تبریز برای صفوی‌ها خیلی مهم بود. تبریز جایی بود که سلسله صفوی بر پایه مذهب شیعه تشکیل شد و شاه اسماعیل تاجگذاری کرد. برای همین تبریز و تحولات اون برای صفوی اهمیت و جایگاه خاصی داشت. بنابراین وقتی در جنگ چالدران تبریز برای اولین بار به تصرف عثمانی ها و لشکر سلطان سلیم در اومد، در حقیقت ضربه قاطعی به پایه‌های حکومت صفوی وارد شد و تخت شاهی رو لرزوند، طوری که موجودیت این سلسله رو به خطر انداخت. برای همین هم میشه نتیجه گرفت که در منازعات بعدی دو حکومت تبریز تبدیل به یک نماد و سمبل شد، سمبل پیروزی یا شکست. در طول این چند قرن چندین و چند بار تبریز سقوط کرد و به دست عثمانی‌ها افتاد و هر بار تصرف تبریز به معنای تحمیل شرایط سخت و عهدنامه‌های متفاوت برای ایرانی‌ها علل خصوص مردم آذربایجان بود. حالا برگردیم به دوران پر التهاب قبل از جنگ جهانی اول در ایران. در تاریخ 28 آذر 1290 خورشیدی، ارتش روسیه تزاری با یورش به تبریز این شهر رو در پی اولتیماتوم به مجلس ایران برای اخراج شوستر به اشغال خودش درآورد. داستان شوستر رو تو قسمت‌های قبل به صورت مفصل توضیح دادم و میتونید از قسمت‌های قبلی همین پرونده اون رو گوش بدید. ادوارد براون، تاریخ نگار و ایرانشناس، توی کتاب نامه‌هایی از تبریز میگه تجاوز روس‌ها از روزهای 28 و 29 آذر 1290 برابر با 20 و 21 دسامبر 1911 با اردوکشی قزاق‌های روس به سه شهر تبریز، رشت و انزلی شروع شد. با این حال اقدامات روس‌ها در تبریز از دو شهر دیگه شدیدتر بود. در تبریز در روز اول تجاوز روس مردم تبریز به دفاع از شهر پرداختند و در مقابل متجاوزین جنگیدند. با این حال قوای نظامی روس میتونست به علت نبود تجربه نظامی و نبود رهبری واحد تبریزیا تلفات زیادی بر ساکنان شهر وارد بیاره. در روز بعد جنگ از سر گرفته شد، ولی در غروب همون روز دو طرف با آتش بس موافقت کردند. تا این زمان با وجود تلفات زیاد هنوز مدافعان تبریز موقعیت دفاعی خود و شهر رو حفظ کرده بودند. در این زمان روس‌ها ارتباط خطوط تلگراف تبریز با سایر نقاط رو قطع کردند. با نبود ارتباط، مبارزین تبریزی هنگام قبول آتش‌بس از نقشه‌های روس برای تجدید قوا با استفاده از فضای آتش‌بس بی‌خبر موندن. کنسول انگلیس در تبریز شیپلی میگه که در این موقع 5000 نیروی کمکی از جلفا عازم تبریز گردید و به فرمان روای کل قفقاز دستور داده شد به فرماندهان نظامی اجازه دهد با نظر کنسول‌های روسیه اهالی را به شدیدترین وجه تنبیه کنند. تو روز سوم نبرد با اومدن قوای تازه نفس روس مقاومت مدافعای تبریز در هم شکسته شد و تبریز به اشغال قوای روس درآمد. بعد از اشغال روس‌ها به انتقام از مدافعای شهر و آزادی‌خواهای شهر دست زدند. در این بین تعداد زیادی از مردم شهر هم به دست روس‌ها و عمال اونها کشته شد. ادوارد براون در ادامه توی کتابش توضیح میده که روس‌ها علاوه بر بمباران چند روزه تبریز بعد از اشغال شهر دست به اعدام آزادی‌خواهای تبریز می‌زنند. اعدام‌های روس‌ها از روز دهم محرم یعنی اول ژانویه و با دستگیری و اعدام میرزا علی ثقت الاسلام تبریزی و شیخ سلیم شدت می‌گیرد. خیلی از مردم تبریز بینام و نشون توسط سالدات‌های روسی یا همون سربازای روسی کشته شدند. تعداد کشته های مشخص شده بیشتر از 1200 نفر تخمین زده میشه. حدود 3 سال بعد یعنی در 6 مرداد 1293 28 ژوئیه 1914 جنگ جهانی اول شروع میشه. تو 11 آبان 1293 خورشیدی 2 نوامبر 1914 روسیه تزاری علیه امپراتوری عثمانی اعلان جنگ میکنه. روسیه در حالی که در زمان شروع جنگ حدود 10000 نیرو در خاک ایران داشت، بدون توجه به اعتراضهای ایران اقدام به ارسال نیروهای بیشتری به ایران میکنه، به طوری که تا اواخر سال 1914 حدود 70000 نیروی روسی بخش عظیمی از شمال غربی خاک ایران رو تا سرحد مرز عثمانی اشغال کردند. پیروی همین اتفاق، امپراتوری عثمانی به خودش اجازه داد تا نیروهاش رو وارد خاک ایران بکنه و بعد از درگیری با نیروهای روس اونها رو مجبور به عقب نشینی کردن. همزمان نبرد ساریغمیش در منطقه قفقاز بین نیروهای روسی و عثمانی در جریان بود. با عقب نشینی روسها تا نزدیکی جلفا شهر تبریز به تصرف عثمانی درآمد. با ورود نیروهای کمکی از روسیه این بار نیروهای روس دست به حمله علیه نیروهای عثمانی زدند و بعد از شکست عثمانی ها در جنوب جلفا در 9 بهمن یعنی 15 ژانویه کنترل تبریز رو به دست گرفتن. نیروهای روسی با پیشروی به سمت غرب رضایه رو در بهار تصرف کردند و تا دریاچه وان در داخل خاک عثمانی پیشروی کردند. همزمان نیروهای روسی وارد مرکز ایران شدند و تا قزوین و کرج و تهران هم اومدند تا اینکه انقلاب بلشویکی ورق نبردها رو به نفع عثمانی ها برگردوند. تا این زمان عوامل دولت مرکزی ایران و ولیعهد در پست خودشون باقی مونده بودند. با این حال به علت خلأ قدرت به وجود اومده در اثر عقب نشینی روس‌ها، عثمانی‌ها به سرعت مناطق تخلیه شده توسط روس‌ها رو به اشغال خودشون درآوردن و در 27 خرداد 1297 وارد تبریز شدند. یعقوب شوقی پاشا از فرمانده‌های ارتش عثمانی که 5 لشکر رو تحت امر خودش داشت، دستور حمله به ایران و تصرف تبریز رو دریافت کرد. عثمانی‌ها تا پایان جنگ جهانی اول که منجر به فروپاشی امپراتوری عثمانی شد، این ناحیه رو در کنار ایروان و چند منطقه دیگه در اشغال خودشون نگه داشتن.
روسیه نیروی نظامی خودش رو وارد شمال ایران میکنه و حضور نظامی روسیه بود و بود تا رسیدیم 3 سال بعد به رپرپی جنگ جهانی اول.
در همین حال جنگ جهانی اول برای امپراتوری ها رقبای جدیدی ایجاد کرده، از جمله امپراتوری عثمانی در غرب ایران در رویارویی با روسیه.
وقتی مصطفی الممالک نخست وزیر ایران به روسیه مراجعه کرد و گفت که نیروی خودتون رو، نیروی نظامی خودتون رو از شمال ایران خارج کنید، وزیر مقدار روسیه در تهران گفت که خب چه تضمینی میدید که اگر ما نیروی خودمون از ایران خارج کنیم عثمانی ها نیان به ایران، که البته عثمانی ها آمدن و شمال غرب ایران صحنه رودررویی عثمانی ها و روس ها شد برای چندین سال. اینها به قحطی که اونجا وجود داشت دامن زدن به خاطر اینکه غلات این منطقه رو مصادره کردن که سربازان خودشون رو خوراک بدن، چارپایان این منطقه رو می بردن به خاطر اینکه به عنوان وسیله حمل و نقل مورد استفاده نظامی قرار بگیری، که البته این کار رو بریتانیا هم در جنوب می کرد. و از همه بدتر به تنش‌های قومی و دینی دامن زدن در این منطقه. روسا خب از گروه‌های دینی مسیحی حمایت می‌کردند و عثمانی‌ها با طرح اتحاد اسلام پیش اومدن و فتاوی جهادیه از علمای عتبات رو هم به دست آوردند.
ای مسلمانlar، biliniz ki devletimiz İslamiyetin ad vücanı olan Moskova, İngiltere ve Fransız hükümetleriyle muharip bulunuyor. Emirül Müminin Hazretleri sizi cihada davet ediyor.
Osmanlı ha ki روزگاری از امپراتوری های پرعظمت بودند، یک سوم قلمرویشان را از دست داده اند و در آستانه ورشکستگی تلاش می کنند تا حداقل از سقوط خود جلوگیری کنند. آنها که برای حفظ خلافت اسلامی از اندیشه های پان اسلامیسم بهره برده بودند، این بار به بهانه یک پارچه کردن امت اسلامی و اقوام ترک زبان، آذربایجان ایران را اشغال می کنند.
دست و پنجه نرم کردن با مصائب جنگ و حضور مهاجمین تو کشور در سال 1914 میلادی تو ایران چیزی بود که مردم خودشون باید از پسش برمی اومدن، چون دولتی که هر چند هفته یک بار یا هر چند ماه یک بار رئیسش عوض می شد، نمیتونسته در مقابل بحران‌های این چنینی چندان واکنش موثری داشته باشه. تو این وضعیت مردم به کل از دولت و مجلس ناامید شدن. هر کی تونست اسلحه دست گرفت و به یک حزب یا گروه پیوست و بیشتر اونها توی این وانفسا طرفدار آلمان‌ها شدن. به خاطر اینکه سال‌ها بود زیر یوغ روس و انگلیس داشتن جون می‌کندن و دشمن دشمنشون رو دوست خودشون دیدن و به اونها پیوستن. ضمن اینکه آلمان‌ها متحد عثمانی بودن و ایران علی‌رغم تمام اختلافایی که با ترکای عثمانی داشت باهاشون همدین بود و وظیفه دینی ایجاب می‌کرد تا با برادرای دینیش همراهی بکنه تا با کفار. علت دیگه تمایل مردم هم به آلمان‌ها این بود که این کشور اسلحه و مهمات مورد نیاز گروه‌های مبارز مردمی رو فراهم می‌کرد و گاهن برای خرابکاری تو کارهای روس و انگلیس با مردم همراه می‌شد. اگه دقت کنیم میبینیم که مردم چاره جز اعتماد کردن به آلمان ها نداشتن، چون با اینکه نیروهای ژاندارم عملا طرفدار متحدین بودن، اما کشمکش با نیروهای قزاق توانی برای کمک به آلمان یا مردم ایران برای اونها باقی نمیذاشت. در نتیجه تمام این موانع، فعالیت آلمان برای جلب دوستی مردم ایران هر روز بیشتر و بیشتر میشد، تا جایی که در سال 1915 نیدرمایر و واسموس که از مشهورترین جاسوسای آلمانی در این تاریخن، تونستن دسته های نیرومندی از مردم ایران رو مسلح کنن. از جمله این دسته ها ایله بختیاری بود که داستانش رو توی قسمت دلیران تنگستان مفصل تعریف کردیم. اما جنگ هم با تمام سختی ها و مصیبت هایی که به مردم تحمیل کرد، یا حتی سختی هایی که مردم خودشون به خودی ها تحمیل کردن، تموم شد و تموم شدنش تازه آغاز بیچارگی مردم بود. بیچارگی که با قحطی، گرسنگی، خشکسالی و بیماری هایی مثل آنفلانزا، وبا و تیفوید همراه بود. در هر حال ایران بعد از تموم شدن این جنگ خانمان برانداز وارد یک دوره جدیدی شد. دوره ای که توی اون باید بی‌نظمی و هرج و مرج و فعالیت گروه های مختلف خاتمه پیدا می کرد و از دل اون ایرانی یک پارچه، یک شکل و متحد بیرون می اومد. اما اگه قسمتی که مربوط به میرزا کوچک خان بود رو گوش کرده باشین، می دونین که این نهضت به وسیله فردی که اون زمان بین نیروهای قزاق قدرت گرفته بود از بین رفت. اون فرد کسی نبود جز رضا خان. اما نهضت جنگل تنها نبود. تمامی نهضت‌ها، گروه‌ها و احزاب مختلف باید منحل می شدن تا یک حکومت مقتدر مرکزی به وجود بیاد. ایران توی این دوره پرآشوب ترین روزهای خودش رو شاهد بود. احمد شاه کم سن و بی تجربه بود، دولت بی اقتدار و ناتوان و قدرت در بازه‌های زمانی خیلی کوتاه بین سیاستمدارای مختلف دست به دست می‌شد و اوضاع اقتصادی هم که در یکی از بدترین حالت‌های خودش قرار داشت. در کنار تمام این اتفاقا که هر کدوم به تنهایی می‌تونه یک کشور رو از پا در بیاره، تمامیت ارضی کشور هم در حال تهدید شدن. شاید جالب باشه که بدونیم این وضعیت ایران به هیچ وجه به مزاق انگلستان خوش نمی اومد، چون اساساً کشورهای استعمارگر ترجیح میدن کشوری رو مورد استعمار قرار بدن که یک حکومت مقتدر مرکزی یا دیکتاتور بر اون سلطه داشته باشه، و اون وقته که این کشورهای استعمارگر مثل انگلستان میتونن تنها با سر و کله زدن با یک آدم به منافع خودشون برسن. اما وقتی که تو کشور مقصد مجلس وجود داشته باشه یا هر گوشه از اون سرزمین در دست یک حزب و گروه افتاده باشه، کار استعمار برای کشورهای این چنینی کار مشکلی میشه. پس طبیعیه که بگیم انگلستان بیشتر از همه مشتاق سر و سامون گرفتن اوضاع سیاسی ایران و روی کار اومدن یک شاه مقتدر بود تا بتونه منافع خودش رو در منطقه حفظ بکنه. این کشور ابتدا سعی کرد با بستن قرارداد 1919 به این هدف برسه، اما چون این قرارداد به جایی نرسید، بریتانیا سیاست دیگه رو در پیش گرفت. یه توضیح مختصر درباره قرارداد 1919 اینه که بعد از انقلاب بلشویکی و خروج روس‌ها از ایران و همینطور یه مقدار قبل از پایان جنگ جهانی، انگلستان برای حفظ و تثبیت نفوذ خودش، سر چارلز مارلینگ وزیر مختار انگلیس در تهران جای خودش رو به سر پرسی کاکس داد. سر پرسی کاکس سابقه خوبی در خدمت توی ایران، بین‌النهرین و بغداد داشت و به شدت مورد اعتماد مقامات انگلیسی بود. اون مذاکرات مربوط به قرارداد رو که 9 ماه طول کشید، بالاخره در 9 آگوست 1919 در تهران و در دوران نخست وزیر وثوق الدوله به ثمر نشوند و عملاً ایران رو به تحت الحمایه انگلستان تبدیل کرد. این قرارداد شامل 6 ماده و 1 مقدمه بود و توی ماده 6 تشکیل یک هیئت مختلط از متخصصین برای مطالعه و تجدید نظر در تعرفه گمرک پیشبینی شده بود و دولت بریتانیا حاضر شده بود برای تأمین هزینه مستشاران مالی و نظامی که قرار بود برای متحدل شکل کردن ارتش ایران بفرسته، 2,000,000 لیره انگلیس با سود 7% به مدت 20 سال به ایران پرداخت بکنه. در مجموع مفاد قرارداد رو میتونیم توی چند مورد خلاصه بکنیم. اول اینکه طبق این قرارداد انگلستان باید زمام امور مالی و ارتش ایران رو به وسیله مستشارها و کارشناساش که قرار بود از بودجه دولت ایران حقوق بگیرن در دست بگیره. دوم، بریگارد قزاق و ژاندارمری منحل و ارتش متحدالشکل زیر نظر افسرای انگلیسی تشکیل بشه. سوم، تعرفه‌های گمرکی تغییر بکنن. چهارم، بریتانیا تصمیم گرفت برای ترمیم خسارت‌های جنگ و رسیدگی به دعاوی ایران نسبت به مرزها با ایران همکاری بکنه. و مورد پنجم و آخر، بریتانیا از مطالبه هزینه‌های نگهداری سپاهش تو ایران صرف نظر کرد، البته به این شرط که از مطالبه خسارت‌هایی که قشون انگلیسی وارد کردن هم چشم پوشی بشه. مورد آخر در نوع خودش جالبه، چون همونطور که میدونیم توی این جنگ بریتانیا بی‌طرفی ایران رو نقض کرده بود و خاک ایران رو مورد تجاوز قرار داده و مواد غذایی مردم عادی رو غارت و احتکار کرده، اما در پایان جنگ با بهونه حفظ و دفاع از بی‌طرفی ایران خودش رو طلبکار دولت ایران هم اعلام میکنه. حالا بریم ببینیم سر پرسی سایکس درباره این قرارداد چی نوشته. به نظر قابل تأسف است که این قرارداد گرچه قبل از تصویب عهدنامه صلح، منظور عهدنامه ورسای، تنظیم شده بود، به فوریت به مجمع اتفاق ملل تسلیم نشد. به قول لورد گری اف فالان، در اینجا مسئله مساعدت به یک کشور ضعیفی بود که حقاً مجمع اتفاق ملل بایستی در آن مداخله داشته باشد و جای تأسف بسیار است که دخالتی به انجمن داده نشد. نتیجه این امر تأثیر غلطی بود که در دنیا مخصوصاً در فرانسه و آمریکا ایجاد گشت، مبنی بر آن که ما ایران را یک لقمه چرب اختصاصی حساب میکنیم. انجام هر کاری در کشوری نظیر ایران آنقدر دشوار است که دلسوزی مزبور از طرف دو دولت نامبرده بالا ممکن بود باعث گسیخته شدن قرارداد شود. قطع نظر از این موضوع، چون قرارداد مزبور یک محیط حسن اعتماد مشترک ایجاد میکرد، بسیار نافع بود. ایران محتاج دست زورمند فداکاری است و بریتانیای کبیر تنها همسایه است که میتواند وی را کمک کند. همچنان که به کرات و دفعات در گذشته دیده شده است، دست خود را با سخاوتمندی تمام برای همراهی پیش آورده است. باز هم در اینجا باید گفت که در کمک و کار کردن برای ایران، صلح آسیا و آرامش مرزهای ما بدون شک نهفته است. اتفاقا وثوق الدوله هم درباره این قرارداد بیانیه‌ای در روزنامه‌های ایران و رعد منتشر کرد و توی مقالاتی از محاسن این قرارداد گفت، اما این کارهای نخست وزیر و ظاهرسازی‌های اون نتونست جلوی سیل اعتراضات رو بگیره. تو این مورد حتی احمد شاه هم همراه مخالفای قرارداد مقابل دولت وثوق الدوله ایستاد و در نهایت مجلس چهارم این قرارداد رو رد کرد و وثوق الدوله مجبور به استعفا شد و مشیر الدوله جای اون رو گرفت. جالب اینه که بدونیم زمانی که احمد شاه لندن بوده از طرف مقامات انگلیسی تحت فشار قرار میگیره تا از این قرارداد حمایت کنه، اما شاه قاجار میگه که من پادشاهی دموکرات هستم و تکلیف قرارداد را باید دولت و مجلس ایران معین کنند. همین هم باعث شد تا ملک و شعرای بهار در این باره بنویسه که احمد شاه با دولت وثوق الدوله سخت مخالف بوده. در مورد احمد شاه و ماجراهای اون هم تو همین پرونده و تو قسمت‌های اول خیلی بیشتر و مفصل‌تر صحبت کردیم. بعد از همه این ماجراها انگلستان تصمیم گرفت اهداف خودش رو به وسیله کودتا پیش ببره و قدرت رو در اختیار کسی قرار بده که بیشتر از باقی ایرانی‌ها بهش اعتماد داره. در نتیجه سید ضیاءالدین طباطبایی برای رهبری کودتا و نیروهای قزاق هم برای تأمین قوای نظامی اون انتخاب شدن و نتیجه این کودتا هم در اواخر دوران وزارت مشیرالدوله شروع شد. ژنرال آیرونساید با نیروهای قزاق مستقر در منطقه‌ای به اسم آقبابا تماس می‌گیره تا از بین اونها کسی رو برای رهبری نظامی کودتا انتخاب بکنه. در آغاز کار فردی به نام عبدالله خان طهماسبی مورد توجه انگلیس‌ها قرار می‌گیره، اما شخص عبدالله خان این رو نمیپذیره و نیروهای انگلیسی افسر قزاق دیگه ای رو به اسم رضا خان میرپنج برای این کار انتخاب میکنن و رضا خان موافقت خودش رو برای حضور در کودتا اعلام میکنه. حالا بریم یه مقدار درباره رضا خان بیشتر بدونیم. پدر رضا خان فردی به اسم داداش بیگ از ایل پالانی بود که در دوران شیرخوارگی پسرش از دنیا میره. رضا خان هم در همون سن کم مجبور میشه همراه با مادرش به تهران نقل مکان بکنه و در خونه داییش ابوالقاسم بیگ مستقر بشه. اون توی 15 سالگی به پیشنهاد داییش به عنوان سرباز پیاده وارد نیروهای قزاق و بعد گروهان شست تیر میشه و توی این گروه به سرعت پیشرفت میکنه و میتونه که فرمانده اونها بشه. توی این زمان بود که بهش رضاخان شست تیر هم میگفتن و به همین عنوان معروف شده بود و توی جنگ‌ها و زد و خوردهای مختلف شرکت داشت. از این جنگ‌ها میشه به جنگ با رحیم خان چلبیانو در اردبیل همراه با سردار بهادر و یپرم خان، جنگ علیه سالار و دوله و طوایف کلهر هم اشاره بکنم. توی جنگ جهانی اما رضا خان تونست فرماندهی گردان پیاده در همدان به فرماندهی فوج تیراندازان همدان دست پیدا بکنه. تمام این کارها توی کارنامهش به خوبی اون رو نشون داد که از نظر نظامی آدم لایق و مناسبیه و میتونه رهبری نظامی کودتا رو در دست بگیره. بعد از اینکه مقدمات کودتا در اول اسفند 1299 فراهم شد، نیروهای قزاق همراه سید ضیاء طباطبایی به سمت تهران حرکت کردند و توی منطقه شاه‌آباد یعنی اطراف پایتخت مستقر شدند. با اینکه کودتای 1299 اتفاق غیر قابل پیش بینی بود، کابینه سپهدار اعظم یعنی یکی از ضعیف‌ترین کابینه‌هایی که بعد از مشروطه شکل گرفت، از این اتفاق خبر داشت اما کار مؤثری از دست هیچ کس بر نمی اومد. در همین حین به احمد شاه و ولیعتش یعنی محمد حسن میرزا وعده داده شد که هیچ خطری سلطنت اونها رو تهدید نمی‌کنه و همه چی در امن و امانه. همزمان به نیروهای ژاندارم هم که محافظ پایتخت بودن دستور داده شده بود که بدون هیچ مقاومتی تسلیم نیروهای قزاق بشن و کم کم صدای پای نزدیک شدن قزاق‌ها به تهران شنیده شد. با اینکه ورود قزاق‌ها به تهران همراه با یک کمی درگیری بود، اما در مجموع میشه گفتش که مقاومتی در برابر اونها شکل نگرفت و قزاق‌ها تونستن به راحتی به شهر تسلط پیدا کنن. در نتیجه کودتای سوم اسفند 1299 احمدشاه سید ضیاء رو به مقام ریاست الوزرای انتخاب کرد و رضاخان میرپنج هم به فرماندهی لشکر قزاق رسید. کارهای سید ضیاء در مقام رئیس الوزرا باعث شد دولتش به قول سعدی دولت مستعجل و کوتاهی بشه و 3 ماه بیشتر طول نکشه. اون با رفتارهای بعدش باعث آزردگی احمدشاه شد و با بزرگهای مملکت در افتاد و با کمک رضاخان عده‌ای از ثروتمندها و چهره‌های متنفذ ایران از جمله عین‌الدوله، وثوق‌الدوله و سید حسن مدرس رو دستگیر کرد. اون کوچکترین مخالفت یا انتقادی رو علیه کابینه خودش نمیپذیرفت و با شدت عمل رفتار میکرد. میگن اون در این دوره بعد از مدتی مجبور شد عده‌ای از زندانی‌های زندان‌ها رو تبعید کنه چون تعداد اونها اونقدر زیاد شده بود که جایی برای زندانی جدید باقی نمونده بود. با این حال سید ضیا هیچ جایی در بین مردم نداشت چون مردم اون رو دست نشونده ی انگلیس میدونستن. اما جایی نداشتن در قلب و ذهن مردم برای سید ضیا نه تنها مشکل خاصی نبود بلکه اصلا براش مطرح نبود. اون مشکل بزرگتری به اسم رضاخان رو در مقابل خودش میدید که حالا به سمت وزارت جنگ رسیده بود. بعد از مدت کوتاهی که گفتیم سید ضیا خودش رو در مقابل تمام احزاب و گروه ها تنها دید و از یه جایی به بعد حتی انگلستان هم راضی به حمایت ازش نشد. بالاخره در سوم خرداد 1300 شمسی سید ضیا عزل و از کشور خارج شد و قوام السلطنه که تو زندان بود جایگزینش شد. چند ماه بعد یعنی در بهمن همون سال قوام هم کنار رفت و مشیر و دوله دوباره دولت رو به دست گرفت. چیزی که این وسط مهمه اینه که درسته که سید ضیا خیلی زود از عرصه سیاست کنار رفت اما وزیر جنگ اون یعنی رضاخان در تمام دولت‌های بعدی در سمت خودش باقی موند. در حقیقت رضاخان در این دوره به طور جدی وارد سیاست شده بود و قصد هم نداشت که از این عرصه پرتب و تاب کنار بکشه یا اجازه بده که کنار گذاشته بشه. رضاخان اومده بود که بمونه و اهدافی در سر داشت. این اهداف رو میشه تو چند تا مورد خلاصه کرد. یکی به دست گرفتن همه ارتش، دوم کنترل بر مجلس ملی و سوم هم جلب نظر مردم و روحانیون. رضاخان در جهت جامعه عمل پوشوندن به اهدافش سعی کرد که با تأمین هزینه‌های ارتش اونها رو به سمت خودش جلب بکنه. اون تونست نیروهای نظامی رو با هم هماهنگ کنه، اهمیت نیروهای ژاندارم رو کاهش بده و شورش‌ها رو با موفقیت سرکوب کنه. اون با این کار همه نیروهای قزاق، ژاندارم و همه نظامیون رو به شکل یک ارتش منظم و متحدالشکل در آورد. ارتشی که 5 لشکر داشت و از 40,000 نیروی نظامی تشکیل شده بود. گفتیم هدف دوم رضاخان سردار سپه نفوذ روی مجلس شورای ملی بود. اون در این راه خیلی محتاطانه رفتار میکرد. به خوبی میدونست که اگه بتونه نظر نماینده ها رو جلب بکنه تا حد بسیار خوبی تو جلب نظر مردم هم موفق میشه. رضاخان تو دوره چهارم مجلس تونست به این هدف خودش برسه و تو دوره پنجم دخالت خودش رو در مجلس گسترش داد. سردار سپه برای به دست آوردن دل مردم و روحانیون هم کارهای مختلفی انجام میداد. به عنوان مثال در عزاداری محرم دسته های قزاق رو راهی عزاداری کرد، در مجلس روزخونی شرکت میکرد و کاه به سر خودش میریخت. اون با مسافرت به قم و دیدار علمای شیعه‌ای که از عراق تبعید شده بودن موفق شد نظر مثبت روحانیون رو هم کسب بکنه. بعد از مجلس پنجم و با وجود تمام حمایتهایی که از رضاخان میشد اون در صدد بر اومد تا به مقام رئیس الوزرایی دست پیدا بکنه. به خاطر همین هم زمینه استعفای مشیرالدوله رو فراهم کرد و از اون جایی که ترس شرکت دوباره قوام رو داشت اون رو به جرم شرکت در ترور دستگیر و رقیب احتمالی خودش رو حذف کرد. در نتیجه در اول آبان سال 1301 رضا شاه با حکم شاه قاجار به وزارت رسید. خارج شدن شاه از کشور هم بیش از پیش بستر مناسب رو برای فعالیت‌های رضا شاه فراهم کرد. شاه مملکت در فرنگ بود و فریاد نارضایتی مردم شنیده می‌شد. همین شد که کم کم نطفه تفکر جمهوریت در بطن ایران بسته شد و رضاخان از این مسئله حمایت میکرد. طولی نکشید که موافقا و مخالفهای جمهوریت مقابل هم ایستادن و روز دوم فروردین 1303 جلوی ساختمان مجلس بین این دو گروه درگیری شکل گرفت و رضاخان و نیروهاش به ضرب و شتم مخالفهای جمهوریت مشغول شدند. با این کارها رضاخان در موقعیت حساسی قرار گرفت و شاه قاجار که اخبار درگیری ها رو شنیده بود از رضاخان خواست تا کنارگیری کنه و اون هم در 18 فروردین استعفا داد و به بومهن رفت. رضاخان رفت، اما دوستداراش در تمام مدت مشغول فراهم کردن زمینه‌های بازگشتش بودند. در تهران نیروهای نظامی به طور مستقیم یا غیر مستقیم مجلس و نماینده‌های اون رو تهدید می‌کردند و خواهان برگشتن رضاخان بودند. در نهایت نماینده‌ها تصمیم گرفتن گروهی رو برای مذاکره با رضاخان راهی بومهن بکنن. از اعضای این گروه میشه به سلیمان میرزا، مصدق و تدین اشاره کرد. 22 فروردین رضاخان به تهران برگشت، به مجلس رفت و کابینه خودش رو معرفی کرد. رضاخان این بار با شدت عمل بیشتری وارد صحنه شد. مخالفا کشته و حذف شدند. روزنامه‌ها بسته شدند و حکومت نظامی اعلام شد. در این بین چند نفر از جمله بهار و مدرس خواستار استیضاح وزیر شدند، اما اکثریت مجلس طرفدار رضاخان بودند. بنابراین مخالفت این چند نفر به جایی نرسید و مجلس بهش رأی اعتماد داد. در اواخر دوران مجلس پنجم ضعف و ناتوانی دولت قاجار و نبودن شاه در ایران باعث شد که زمزمه‌های برکناری این خاندان در ایران پیچیده بشه. در نهایت در اوایل آبان 1304 مجلس رأی مبنی بر انحلال سلطنت سلسله قاجار صادر می‌کنه و حکومت موقت رو رضاخان در دست می‌گیره. در 21 آذر همون سال مجلس با اصلاح یک سری اصول و متمم قانون اساسی سلطنت ایران رو به رضاخان پهلوی واگذار می‌کنه و از این تاریخ به بعد رضاخان به رضا شاه، شاه ایران تبدیل میشه.
واکنش‌ها به قرارداد 1919 بسیار گسترده بود. از دولت‌های خارجی تا روزنامه‌ها، سیاستمداران و شاعران ملی. مثلا یحیی دولت آبادی از شخصیت‌های معروف آن دوره در کتاب خاطراتش می‌نویسد:
مردم سر از خواب برداشتند و در دو روزنامه رد و ایران که هر دو نشر دهنده افکار دولت بودند، صورت این قرارداد و ضمیمه آن را می‌خواندند و مانند صاعقه‌ای که بر سر آنها خورده باشد به حال بهت و حیرت فرو می‌روند.
وضع ایران به قول روزنامه جنگل، نشریه نهضت جنگل به رهبری میرزا کوچک خان، از مدت‌ها پیش زیر نفوذ انگلستان بود.
امروز شاه سفیر انگلیس، حاکم سفیر انگلیس، وزیر سفیر انگلیس، فعال مایورید سفیر انگلیس، اختیار دربار با سفیر انگلیس، عزل و نصب حکام با سفیر انگلیس، تعیین وزرا با سفیر انگلیس، اختیار جراید با سفیر انگلیس، بالجمله رشته حیات تمام مملکت و سلطنت در دست سفیر انگلیس.
خب، قسمت‌های مربوط به ایران در جنگ جهانی اول اینجا بسته میشه، اما پرونده ادامه داره و قسمت‌های بعدی رو از سلطنت رضا شاه تا پایان جنگ جهانی دوم و پیامداش برای ایران با هم بررسی می‌کنیم. از مریم فتاح و کیمیا قنبری خیلی ممنونم که این قسمت رو آماده کردن. اول این قسمت گفته بودم که دو تا پادکست جذاب می‌خوام معرفی بکنم. اولین پادکستی که می‌خوام معرفی بکنم پادکستی به اسم پاک دست. این پادکست کار دوست خوب و خلاق و هنرمندم محمد رضا فقیهیه که احتمالاً خیلیاتون در اینستاگرام میشناسیدش. محمد رضا علاوه بر کار دیزاین قلم خیلی خوبی هم داره و داستان کوتاهی در ژانر علمی تخیلی مینویسه که پادکست پاک دست همین داستانهایی که خودش مینویسه و روایت میکنه. مطمئنم که اگر این ژانر رو دوست دارید حتماً از داستانهای محمد رضا خوشتون میاد و شنیدنش رو خیلی خیلی پیشنهاد میکنم. توی اپ‌های پادگیر اگه سرچ کنید پاک دست، این پادکست رو پیدا می‌کنید. لینک کست باکس پادکست محمد رضا رو هم در توضیحات می‌ذارم که راحت‌تر پیداش بکنید. اما پادکست دوم پادکستیه که دو سه قسمت اول ازش منتشر شده و کار کیمیا قنبری همکار و دوست من در پادکست پرچم سفید که می‌دونید احتمالاً که بچه‌های تیم هر کدومشون یه پادکست دارن. مریم فتاح که پادکست شنیدنی و خوشمزه مزگو رو داره و کیمیا هم چند ماهیه که پادکستی تولید میکنه به اسم گوسان. پادکست گوسان در هر پروندهش سراغ گوشه ای از تاریخ میره و توی پرونده اولش که مطمئنم خیلیاتون دوستش خواهید داشت سراغ تاریخ شوروی رفته و بسیار شنیدنی و جذاب کیمیا تعریف میکنه. اگه گوشه های تاریخ شوروی رو دوست دارید بدونید و حتی از اساطیرش بشنوید این پادکست برای شماست. گوسان رو هم اگر سرچ کنید در اپ‌های پادگیر پیداش می‌کنید و لینکش رو هم من توی توضیحات حتما می‌ذارم. این هم از معرفی دو تا پادکست جذاب پاک دست و گوسان. و ببخشید که من یواش یواش صدام هم داره میگیره، از یک در واقع مریضی خیلی بد یه ذره بهتر شدم و دیگه فکر میکنم صدام خیلی مناسب شنیدن نیست الان. امیدوارم که خوب باشید. تا قسمت بعدی خدا نگهدار. پادکست پرچم سفید، پادکستی درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقهایی که در تاریخ بشر رخ داده، اتفاقی که میلیون‌ها آواره، کشته، زخمی به جا گذاشته، موضوعی به نام جنگ.